بسم الله الرحمن الرحيم. اولا خیلی خوش آمدید دوستان، برادران، خواهران، مسئولان، و من امیدوار هستم که این جلسه و جلسات مشابه این بتوانه کمک کنه به اون نیاز اساسی که امروز کشور ما دارد، که عبارت است از توسعه دانش، تحقیقات، فناوری و پرورش استعدادها و جاری شدن روزافزون محصول استعدادهای برجسته ملت ما و مردم ما در زندگی آحاد مردم در کشور. جلسه امروز با هدف تقویت شرکت‌های دانش بنیان و به طور کلی نوآوری در دانش و فناوری و تقویت ورود محصولات این شرکت ها به بازار و مصرف، با این هدف ها جلسه امروز تشکیل شد. خب دوستان مطالب بسیار خوبی رو بیان کردن. خوشبختانه در جلسه مسئولین حضور دارند و شنیدند پیشنهادها را. البته دوستانی که صحبت کردن در قالب پیشنهاد برخی گلایه ها رو مطرح کردن که به نظر من حق هم به جانب اونهاست. گلایه های درستی است. برطرف شدن اونها هم با توجه به همین پیشنهادها تحقق پیدا خواهد کرد. خب مسئولین اینجا حضور دارن، با معاونت محترم رئیس جمهور و برخی وزیران مرتبط با این مسائل و بعضی مسئولان دیگر در جلسه هستند و شنیدند. انشاءالله جمع‌بندی هم خواهد شد. اونچه که در این جلسه گفته شد و دنبال هم خواهد شد به توفیق الهی. البته توقعاتی هم از دستگاه رهبری مطرح شد که اونها هم ما همه رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد، چون چیزهایی که ارتباط به دستگاه‌های دولتی و اجرایی دارد که ما باید تأکید کنیم، چون چیزهایی که به نحوی مرتبط با خود دستگاه رهبری است. انشاءالله اینها رو دنبال می‌کنم. من البته نمونه‌هایی از پیشنهادها و انتظاراتی که دوستان مطرح کردید رو اینجا یادداشت کردم که غالباً به نظر من انتظارات درستی است و امیدواریم انشاءالله به اینها رسیدگی بشه. حالا به بعضی هم من اشاره خواهم کرد. اونچه که ما بر اون اصرار می‌ورزیم و تأکید می‌کنیم این است که علم برای کشور یک سرمایه بی‌پایان و تمام نشدنی است. علم اینجوره: اگر چرخه تولید علم در یک کشوری به راه افتاد، اگر استعدادی وجود داشت و به جریان افتاد، ظرفیت‌ها شروع کرد به بروز و ظهور، اون وقت این دیگه منبع تمام نشدنی است. علم یک پدیده درونزاست، چیزی نیست که انسان برای اون ناچار باشه، ناگزیر باشه، وابسته بشه. بله، علم حاضر و آماده رو شما بخواد بگیرید همینه، وابستگی داره، احتیاج داره، دست دراز کردن داره. اما بعد از آنی که بنیان علمی در یک کشوری به وجود آمد، استعداد هم در اون کشور وجود داشت، اون وقت حالت چشمه‌های جوشان رو پیدا می‌کنه. اگر ما بپردازیم به دنبالگیری تحقیق و علم و ژرف‌نگری و دانش‌پژوهی، اگر این مسئله در کشور همچنانی که به حمدالله چند سالی است جدی گرفته شده و دنبال می‌شود، با همین شتاب، بلکه با انگیزه بیشتر، اهتمام بیشتر دنبال بشود، بدون تردید کشور به یک اوجی دست خواهد یافت. با توجه به واقعیاتی که ما مشاهده می‌کنیم ولی جلو به چشم ماست، این اوجگیری، این رسیدن به این تعالی مورد نظر و پیشرفت به هیچ وجه خیال پردازانه نیست، واقع گرایانه است. تجربه این چند سال هم همینو نشان میده. در همین آمارهایی که داده شد ملاحظه کردید پیشرفت کشور در بخش‌های مهم و دانش‌های نو و مؤثر در زندگی در طول چند سال، با فاصله چند سال، پیشرفت چشمگیری بوده است. این نشان دهنده اینه که استعداد و ظرفیت و آمادگی هست. ما باید این مسئله رو جدی بگیریم، یعنی مسئله علم و تکیه به علم در کشور اهمیت بدیم، یعنی این رو اساس کار قرار بدیم. حرف ما این چند ساله همینه. اگر چنانچه علم در بخش‌های مختلف جدی گرفته شد، اون وقت این شرکت‌های دانش بنیان که بر مبنای علم کار می‌کنن، تولید می‌کنن و ثروت آفرینی می‌کنن، اینا خواهند توانست به تدریج اقتصاد کشور رو به شکوفایی واقعی برسانند. تحصیل ثروت از راه فروش منابع تمام شدنی مثل نفت و امثال نفت، این رونق نیست، این پیشرفت نیست، این خودگول زدنه. ما در این دام افتادیم، باید اقرار کنیم، قبول کنیم که این یک تله است، یک دامه برای ملت ما. ما دوچار خامفروشی شدیم، یک واقعیتی برای ما به ارث گذاشته شد، کشور هم به اون عادت داده شده است. البته سعی شده در این سالها یه مقداری این اعتیاد مضر برای کشور کنار گذاشته بشه، لکن به طور کامل پیش نیامده. ما باید اول اعتقاد پیدا کنیم که باید کشور به جایی برسد که بتوانه با اختیار هرگاه اراده کرد سر چاه‌های نفت خودشو ببنده. ما باید به این باور برسیم. این حالا مسئله نفت خام فروشی ها در بخش های مختلف مواد خام و معدنی همچنان وجود داره و یکی از ضعف های ماست، یکی از مشکلات کشور ماست. ما اگر بخوایم از این وضعیت نجات پیدا کنیم، بخواهیم به رشد اقتصادی حقیقی نائل بشیم، راهش تکیه به علم است. این هم از راه تقویت همین مراکز شرکت‌های دانش‌بنیان عملی است. باید بریم به این سمت. البته کارهایی که انجام گرفته کارهای با ارزشی است. گزارشی که معاون محترم رئیس جمهور دادند، که من البته اطلاع نسبتاً کاملی از اونچه که انجام گرفته قبلا در زمین گزارش‌های مکتوب به دست آوردم، بسیار دلگرم کننده است. این گزارش یعنی نشان دهنده این است که دستگاهی ما به حمدالله تلاششون در این زمینه خوبه. منتها نگاه کنیم، ضعف‌ها رو شناسایی کنیم در بخش‌های مختلف، سعی کنیم این ضعف‌ها رو برطرف کنیم. اگر بشود انشاءالله این کار بنیانگذاری کارهای اقتصادی بر پایه دانش رو اگر بتوانیم انشاءالله این رو پیش ببریم و به وجه غالب اقتصاد کشور تبدیل کنیم، این نه تنها قدرت اقتصادی رو به کشور خواهد داد، بلکه قدرت سیاسی هم خواهد داد، قدرت فرهنگی هم خواهد داد. وقتی یک کشوری احساس کرد که با علم خود، با دانش خود میتوانه زندگی خود رو و ملت خود رو اداره کنه و به دیگران خدمت برسانه، به دیگر ملت ها خدمت برسانه، احساس هویت میکنه، احساس شخصیت میکنه. این درست همون چیزی است که ملت‌های مسلمان امروز به او احتیاج دارند. ملت ما سال‌های متمادی قبل از انقلاب اسیر تضعیف این روحیه در میان خود بوده است، روحیه خودباوری. سال‌های متمادی از اون وقتی که اول مسئولان دولتی بعد به تدریج آحاد مردم چشم باز کردن در مقابل پیشرفت خیره کننده علمی غرب مبهوت شدن، از اون وقت به تدریج احساس کمبود، احساس حقارت، احساس خودکمبینی در این کشور و در میان ملت ما ترویج شد و ملت احتیاج داشت. خوشبختانه انقلاب همه چیز رو دگرگون کرد، از جمله این حالت و این روحیه رو دگرگون کرد. بنابراین هم تقویت روحیه و شخصیت و هویت ملی، هم قدرت سیاسی، خود استقلال و خود اتکایی در یک کشور قدرت سیاسی میدهد، علاوه بر قدرت اقتصادی که خب طبیعی است و وجود دارد. اونچه که ما می‌خواهیم انشاءالله بر این جلسه ما مترتب بشود، به طور کلی دو چیزه. یکی تشویق نخبگان و زبدگان و اهل علم و اهل تحقیق به این که به سمت تشکیل این شرکت ها و رسوندن محصول این کشورها به این شرکت ها و این تحقیقات به بازار و در دسترس مردم قرار دادن و وارد کردن اون در چرخه تجارت تشویق بشن و وادار بشن. این غرض اول ماست. البته هم‌افزایی علم و ثروت دارایی، این تعریف ابتدایی این شرکت هاست. بنابراین اهل دانش و کسانی که اهل سرمایه گذاری های مالی هستند همت کنند و این شرکت ها افزایش پیدا کنه. حالا گفته شد که تا پایان برنامه 20,000، لکن تصور من اینه بیش از این بایستی ما در کشور به رقم شرکت های دانش بنیان اهتمام ببرزیم. البته کمیت اونها و کیفیت اونها که حالا مسئله کیفیت مسئله دیگری است. این یک. هدف دوم این است که مشکلات این شرکت ها انشاءالله برطرف بشه. مشکلاتی وجود داره، مشکل نقدینگی هست، مشکل کمک های گوناگون معنوی هست که در این پیشنهادها وجود داشت که این مشکلات رو دولت میتوانه برطرف کنه. همین بخش هایی که مرتبط با این قضیه هستن، چه معاونت محترم ریاست جمهوری، چه وزارت های محترم صنایع و عرض کنم که علوم و بهداشت و درمان و این کشاورزی و وزارت هایی که ارتباط پیدا می کنن با این قضایا، می توانن همکاری کنن، تقسیم مسئولیت کنن، تعیین حدود وظایف هر بخشی رو بکنن و همکاری کنن مشکلات رو برطرف بکنن. که از جمله چیزهایی که اینجا گفته شد و به نظر من درست هم هست این است که این سیستم‌های سنتی قدیمی اعتبارشناسی از جمله از سوی بانک‌ها و مراکز پولی نسبت به این شرکت‌ها نگاهشون رو عوض کنن. مشکل نقدینگی مشکل مهم شرکت هاست. از جمله چیزهایی که گفته شد که به نظر ما درست هم هست مسئله لحاظ خطرپذیری است در این شرکت ها. باید با توجه به خطرپذیری، چون اگر چنانچه در این شرکت ها خطرپذیری نباشه و آمادگی برای مواجهه با ریسک وجود نداشته باشه پیش نخواهد رفت. البته راههایی وجود داره برای اینکه زیان این خطرها اصل موجودیت این شرکت ها رو تهدید نکنه، مثل بیمه های مخصوص و مشخصی که برای این کار باید پیش بینی بشه، که این هم کار دستگاه های دولتی است. یک مسئله مهم این است که دستگاه های ما، دستگاه های دولتی رصد کنند اختراعات را، ثبت اختراعات را، و خود اونها برن به سراغ صاحبان اختراعات و نخبگان فکری، از اونها بخواهن همکاری کنن، کمک کنن تا بتوانن اونها بیان سهیم بشن در ایجاد یک شرکت دانش بنیان در اون بخش مورد نظر. منتظر نشن که به اینها مراجعه کنن، دستگاه های ما ننشینن که به اونها مراجعه کنن بیفته توی پیچ و خم‌های اداری و بوروکراسی و مشکلاتی که وجود داره که اینها یقیناً شوق‌ها و استعدادها را خواهد تضعیف کرد. خب دیگران هم اونطور که من اطلاع دارم، یعنی گزارش دارم، خارجی ها دارن رصد میکنن، استعدادهای موجود کشور ما رو دارن رصد میکنن. هر جایی که به دردشون میخوره میان سرمایه گذاری میکنن، میبرن. خب استعداد انسانی، نیروی انسانی ارزشمندترین موجودی یک کشوره. نباید اجازه بدیم، نباید بگذاریم. نگذاشتن هم به این شکل منطقی است که ما زمینه را فراهم کنیم، آماده کنیم، تشویق کنیم، دستگیری کنیم، وادار کنیم اونها رو وارد میدان بکنیم که مشغول بشن، دلگرم بشن. اون وقت در اون صورت این همون چشمه جوشان تمام نشدنی خواهد بود که پیش میاد. از جمله مطالبی که گفته شد و درستم هست، همین مسئله اجرای قانون حمایت شرکت‌های دانش بنیانه که دو سه سالی است این تصویب شده. دولت لایحه‌ای داد، مجلس هم تصویب کرد، آیین‌نامه اجرایی اون هنوز تصویب نشده، ابلاغ نشده. این کار باید سریع انجام بگیره. انشالله این رو مسئولین دولتی که اینجا تشریف دارن دنبال بکنن. اگر اون صندوق مربوط که برای این کار مبلغی هم در نظر گرفتن، صندوقی تصویب شد و آماده شد، اگر انشالله او به کار بیفته، قطعا کمک خواهد کرد به این پیشرفت و توسعه شرکت‌های دانش بنیان. یک نکته دیگری که مورد اشاره قرار گرفت، من هم در ذهنم بود، در گزارش‌های به ما هم مورد توجه بود، این است که در کمک‌های مالی، پشتیبانی‌ها، شرکت‌های دولتی سهم بیشتر رو نبرن که بخش خصوصی و شرکت‌های غیر دولتی پشت در بمانن. اینجا هم دیدم بعضی از دوستان همین تذکر رو دادن. در گزارش‌های ما هم همین مورد توجه قرار گرفته. کاری کنیم که بخش خصوصی در زمینه شرکت‌های دانش بنیان بتوانه به معنای واقعی کلمه روی پای خودش بایسته و رشد کنه. اگر چنانچه در این زمینه بخش خصوصی رشد پیدا کرد، به نظر ما منافعش برای کشور بسیار زیاد خواهد بود، بسیار زیاد خواهد بود. دولت نقش حمایت کننده خودش و هدایت کننده خودش و کمک کننده خودش رو خواهد داشت. لکن در عرصه محور حرکت بخش خصوصی خواهد بود. این هم یکی از نکاتی است که مورد توجه هست. یکی از چیزهای مهمی که وجود داره بانک اطلاعاته. خب حالا تو این جلسه یکی از فوایدش هم همین است که کسانی میان اطلاعاتی رو در اختیار جمعی از نخبگان و زبدگان و مسئولان میگذارن. این کار بایستی عمومیت پیدا کنه. باید بانک اطلاعات وجود داشته باشه، ما داشته های خودمون رو بدانیم، نداشته ها رو هم بدانیم، چیزهایی که مورد نیاز ماست. به خصوص بعضی از بخش های دولتی که اینجا هم اسم آوردن، مثل نفت، مثل دفاع، مثل کشاورزی، اینها نیازهای بسیار زیادی دارن که اگر چنانچه این نیازها معلوم بشه برای تشکیل دهندگان شرکت‌های دانش بنیان، کسانی که آماده هستند از لحاظ علمی یک بخش علم و بخش ثروت، بخش سرمایه گذاری علمی و بخش سرمایه گذاری پولی آماده هستن بیان سراغ این نیازها، این نیازها رو برطرف بکنن. این هم از جمله چیزهای بسیار لازمه که تشکیل بانک اطلاعات و در معرض گذاشتن اطلاعات لازم در اختیار همه است، که این هم چیز بسیار لازمی است. یک نکته دیگر هم این است که شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه‌های مختلف می‌توانند فعال بشن. چند عرصه محدود رو برای این کار نگذارن، در همه عرصه‌های کشور می‌توانند این شرکت‌ها فعال بشن و در همه مواردی که نیاز وجود داره این استعدادها به کار بیفته و انشالله این شرکت‌ها بتوانند نقش ایفا کنند. اونچه که من به طور خلاصه در پایان مطالب و عرایضم بخوام عرض بکنم این است که دستگاه‌ها، هم دانشگاه‌ها، هم دستگاه‌های دولتی، هم آحاد مردمی که خوشبختانه توانایی و استعداد این کار رو دارند، چه از لحاظ علمی چه از لحاظ توانایی‌های مالی، باید تلاش کنن مسئولیت زمان خود را و مقطع تاریخی حساس خود را بشناسن و به اون عمل کنن. این که ما عرض کردیم اقتصاد مقاومتی، این یک شعار نیست، این یک واقعیت. کشور داره پیشرفت میکنه، ما افقهای بسیار بلند و نویدبخشی رو در مقابل خودمون مشاهده میکنیم. خب بدیهی است حرکت به سمت این افقها معارضهایی و معارضه‌هایی هم داره. بعضی از این معارضه‌ها انگیزه‌های اقتصادی داره، بعضی انگیزه‌های سیاسی داره، بعضی منطقی است، بعضی بین المللی است، معارضه است. این معارضه‌ها در مواردی هم منتهی می‌شود به همین فشارهای گوناگونی که مشاهده می‌کنید، فشارهای سیاسی، تحریم، غیر تحریم، فشارهای تبلیغاتی، اینا هست. لکن از لابلای این مشکلات، از وسط این خارها، گامهای استواری هم وجود داره، همتها و تصمیمهایی هم وجود داره که بناست از وسط این خارها عبور کنه و خودشو برسونه به اون نقطه مورد نظر. وضع کشور الان اینجوریست. به هیچ وجه ما در بن‌بست نیستیم، به هیچ وجه در مقابل ما مشکلاتی که ما را از تصمیم به ادامه راه باز بداره مواجه نیستیم، چنین مشکلاتی وجود نداره. بله مشکلات هست، اما همه این مشکلات کوچکتر از تصمیم و اراده و هدفها و آرمانهای این ملت و این کشوره. در بستر نرم و راحتی نمیخواییم بخوابیم و تکیه بزنیم و استراحت کنیم، نه، وسط میدانیم. اما این میدان یک میدان دشوار در این حال شوق‌آفرینه. مثل میدان ورزش، مثل میدان مسابقات ورزشی است. در میدان‌های مسابقات ورزشی خستگی هست، دلهره هم هست، اما شوق‌آفرینه. هیچ ورزشکاری از حضور در میدان مسابقه ورزشی امتناع نمی‌کنه، بلکه با شوق میرن اونجا. زحمت هم داره، فشار جسمی، فشار عصبی، در این حال میرن. وضعیت ما اینجوریست. عرصه یک حرکت عمومی ملت و مندگار تاریخی است. از لحاظ تاریخی حرکت امروز ما یه حرکت مندگاره. این سرنوشت ایران رو امروز ملت ما برای شاید قرنها دارن رقم میزنن و معین میکنن. اینجور پیش آمده. همیشه چنین موقعیتی پیش نمیاد. همیشه چنین موقعیتی پیش نمیاد. در همه مقاطع تاریخی این وضعیت پیش نمیاد. در زمان ما خوشبختانه پیش آمده. این انقلاب کشور رو و ملت رو در معرض یک حرکت مؤثر ماندگار طولانی و تاریخی قرار داده. خب ما باید هر کدوممون نقش خودمون رو بشناسیم و اون رو ایفا کنیم. یکی از بخش‌های ما اقتصاد و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی است. یعنی اقتصادی که همراه باشه با مقاومت در مقابل کارشکنی دشمن، خباثت دشمن، دشمنانی که ما داریم. یه چنین حالتی. یکی به نظر من یکی از بخش‌های مهمی که میتوانه اقتصاد مقاومتی رو پایدار بکنه همین کار شماست، همین شرکت‌های دانش بنیانه. این به نظر من یکی از بهترین مظاهر، یکی از مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است. اینو بایستی دنبال کرد. آینده انشالله آینده روشنی است. امیدواریم خداوند متعال به همه شماها توفیق بده، به مسئولین محترم و عزیز ما هم انشالله توفیق بده که بتوانن نقش خودشون رو ایفا کنن. شما هم نقش خودتون رو ایفا کنید و این پیشنهادهایی هم که در اینجا تحقق پیدا کرد مطرح شد، این پیشنهادها هم انشالله همه در خارج محقق بشه و عمل بشه. این پیشنهادها بررسی بشه و غالب پیشنهادها پیشنهادهای خوبی است. انشالله این پیشنهادها عمل بشه. از خداوند متعال توفیق همه شما رو مسئلت میکنیم و امیدواریم فردای ملت ایران از امروز و دیروز او به مراتب بهتر باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.